ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از ساعت ششم با کیوان حسینی نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد در این روز تعطیل جمعه 27 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی کنار شما هستم با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که فرین عاصمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوب و دلپذیری رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بهروز جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدی و میدونم تازه ترین خبرها رو داری.
سلام جان عزیز، ممنون از لطفت. بله، سعی کردم که تازه ترین خبرها رو تهیه کنم برای شنوندگان گرامی. فرماندار منطقه چلیابینسک روسیه روز جمعه اعلام کرد که انفجار یک شهاب سنگ بر فراز این شهر و شهرهای مجاور آن حدود 950 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میخائیل یوروویچ گفت که حدود 600 تن به دلیل شکسته شدن شیشه ساختمان‌ها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی انفجار این شهاب سنگ، سنگ‌های آتشینی بر شهرهای منطقه چلیابینسک باریدند که خساراتی را به برخی ساختمان‌ها وارد کردند و شیشه‌های آنها را شکستند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، دستور داد تا صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف شود. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم نوده فراهانی، عضو ستاد تنظیم بازار، روز جمعه این خبر را اعلام کرد. در این ارتباط محمد رضا رحیمی به خبرگزاری تسنیم گفت که مدت ممنوعیت صادرات پسته 6 ماه خواهد بود. همزمان خبرگزاری ایلنا نوشت فروش آجیل به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کم شدن قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته 3/4 کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پسته یکی از پردرآمدترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که سالانه حدود 1,500,000,000 دلار نصیب این کشور می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ستادهای ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌دهد. به گزارش سایت رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه اعلام کرد این قوه با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. کره شمالی به چین متحد نزدیک خود اطلاع داده که آماده انجام یک یا دو آزمایش اتمی دیگر در سال جاری میلادی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آزمایش‌ها با پرتاب راکت دیگری انجام خواهد شد. کره شمالی هفته پیش سومین آزمایش اتمی خود را انجام داد. این آزمایش انتقاد گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. به نوشته رویترز، کره شمالی با انجام این آزمایش‌های اتمی می‌خواهد واشنگتن را وادار به مذاکره با پیونگ‌یانگ و تغییر سیاست دولت آن کشور کند. و دو عکاس ایرانی، مجید سعیدی و ابراهیم نوروزی، برنده 3 جایزه مسابقات عکاسی بنیاد ورلد پرس شدند. شان؟
متشکرم. البته گزارشی در مورد همین دو عکاس ایرانی هم خواهیم داشت. سپاسگزارم. بهروز کارونی خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، همانطور که در خبرها شنیدید، الهی روانشاد گزارشی تهیه کرده است درباره انفجار یک شهاب سنگ بر فراز کوهستان‌های اورال روسیه که 500 زخمی بر جای گذاشته است. همکارم نوشین سید حسینی به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن گزارشی دارد در زمینه تلاش‌های ایران برای خرید قطعات قابل استفاده در سانتریفیوژها. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده است درباره دو عکاسی که در خبرها شنیدید جایزه ورلد پرس فوتو رو دریافت کردند. و سرانجام برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری هم تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. انفجار یک شهاب سنگ بر فراز کوهستان‌های اورال روسیه بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت. این شهاب سنگ پس از متلاشی شدن در جو کره زمین به پاره‌های مشتعل مبدل شد و در برخورد با برخی از ساختمان‌ها آسیب‌هایی به ساختمان‌ها وارد کرد و شیشه‌ها را شکست. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی روسیه اینترفاکس به نقل از سرگئی اسمیروف، ستاره شناس و سخنگوی رصدخانه پولکووا، قطعات مشتعل یک شهاب سنگ که روز جمعه به مناطقی از شهر صنعتی چلیابینسک در روسیه برخورد کرد، بخشی از یک شهاب سنگ بزرگ چند تنی بوده. به گفته ستاره شناس رصدخانه پولکووا، این یک شهاب سنگ مشتعل و گدازان بوده که هنگام افتادن بر سطح زمین چند پاره شده است. ستاره شناسان معتقدند با انبوه فیلم هایی که از افتادن این شهاب سنگ گرفته شده، آنها به دقت و به سرعت می توانند مسیر حرکت آن را محاسبه کنند. نیکولای ژلزنوف، کارشناس انستیتوی ستاره شناسی آکادمی علوم روسیه، در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس، شهاب سنگی که به مناطقی در چلیابینسک برخورد کرده را نسبتاً بزرگ ارزیابی می‌کند و می‌گوید هنگامی که قطر شهاب سنگ‌ها کمتر از 50 متر باشد، احتمال متلاشی شدن آنها بیشتر است. باران قطعات شهاب سنگ‌ها ساعت 7:23 دقیقه بامداد روز جمعه بر منطقه‌ای در مرکز روسیه فرود آمدند. اینترفاکس از برخورد قطعات با ساختمان‌ها در چند شهر و زخمی شدن چند صد نفر خبر داده است. ولادیمیر استپانوف، رئیس مرکز کنترل بحران در وزارت وضعیت اضطراری روسیه، روز جمعه با تلویزیون مسکو گفتگو کرد.
7:45 на території Уральського федерального округа.
بارانی از شهاب سنگ بر منطقه اورال در محدوده‌های کورگانسک، چلیابینسک، یکاترینبورگ، تیومن و همچنین قزاقستان فرود آمد. در نتیجه به بخشی از شیشه‌ها و طبقات فوقانی ساختمان‌ها آسیب رسید. به محض دریافت اطلاعات، تمامی نیروهای وزارت امور اضطراری به حالت آماده باش کامل درآمدند و بیش از 20,000 نفر در حال بازبینی منطقه و برآورد اوضاع در آن هستند. سطح تشعشعات در محدوده روسیه نرمال است و ساختار انرژی، ارتباطات و حمل و نقل عمومی همگی به صورت عادی فعالند.
سرگئی نوویکوف، سخنگوی آژانس انرژی هسته‌ای روساتوم در روسیه، نیز در گفتگو با تلویزیون مسکو چنین گفت.
استان روساتوم 6 تأسیسات عمده هسته‌ای دارد که در یکاتینبرگ و چلیابینسک هستند. همه ی آنها بی هیچ تغییر و تحولی مطابق برنامه کار می کنند. فرود این شهاب سنگ‌ها تأثیری بر این تأسیسات و خدمات شهری نداشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اصابت یک شهاب سنگ در سال 1908 میلادی، 105 سال پیش، به تخریب 2000 کیلومتر مربع در سیبری در روسیه و شکستن شیشه های ساختمان ها تا شعاع 200 کیلومتری محل اصابت منتهی شد. از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سازمان هوافضای آمریکا ناسا به دقت سرگرم تعقیب یک سیاره مانند سنگ آسمانی یا شهاب سنگ بزرگ است که شامگاه جمعه به وقت ایران از فاصله 27,000 کیلومتری کره زمین عبور خواهد کرد. ناسا می‌گوید اگر این شهاب سنگ به زمین اصابت می‌کرد، که نخواهد کرد، یک شهر را نابود می‌کرد. بر این سیارک یا شهاب سنگ بزرگ که 45 متر ارتفاع دارد، نام 2012 DA14 را نهادند و اولین چیزی است که از فاصله این چنین نزدیک به زمین می‌گذرد. عبور آن را می‌توان در آسیا، استرالیا و شرق اروپا مشاهده کرد. به برآورد ناسا و به نوشته خبرگزاری فرانسه، چنین سنگ، ستاره یا سیارک کوچکی مثل 2012 DA14 هر 40 سال یک بار از حوالی کره زمین می‌گذرد، اما هر 1200 سال با کره زمین برخورد می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مؤسسه علوم و امنیت بین الملل مستقر در واشنگتن اقدام به انتشار گزارشی درباره تلاش‌های ایران برای خرید قطعات قابل استفاده در سانتریفیوژها کرده است. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
همزمان با برگزاری نشست اخیر میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران در روز چهارشنبه، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل مستقر در واشنگتن نیز در گزارشی از تلاش‌های ایران برای خرید 100 هزار آهنربای مورد استفاده در سانتریفیوژها خبر داد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل موسوم به ISIS در گزارش جدید خود در تاریخ 25 بهمن ماه اعلام کرد که ایران در اواخر سال 2011 میلادی، یعنی بیش از یک سال قبل، از طریق یک وبسایت بازرگانی چینی تقاضای خرید 100 هزار آهنربای حلقوی شکل کرده است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی بکارگیری آهنربای حلقوی در سانتریفیوژها اینطور میگوید.
سانتریفوژا در واقع لوله هایی هستند که با سرعت بسیار زیاد می چرخند و برای اینکه چرخش با این سرعت زیاد باعث اصطکاک شدید نشه از مغناطیس استفاده میشه برای که محورشون تا حدود معلق نگه دارن که تماس مکانیکی نداشته باشه یا کم باشه.
در این گزارش که به قلم دیوید آلبرایت، بازرس پیشین هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته شده، نام شرکت سفارش دهنده این خرید، شرکت جهان تک رویان پارس در شیراز، به مالکیت فردی به نام محمد طهمورسی ذکر شده است. در حالی که مذاکرات میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست تهران نتیجه ملموسی در بر نداشت و ایران روز چهارشنبه از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد، نگرانی‌های بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بالا گرفته است. ولی گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در میان افزایش نگرانی‌های بین المللی در این باره چه تأثیری می‌تواند بر ایران و معاملات خارجی آینده تهران داشته باشد؟ پرسشی که بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، به آن اینطور پاسخ می‌دهد.
این گزارش ISIS دو جنبه داره. از یک طرف طبیعتاً افزایش فشار به ایرانه، از طرف دیگر به نظر من بخش مهمترش هم هست، فشار به واسطه ها یا طرف معامله های مطرحی که میتونن به دولت ایران از این وسائل بفروشند. ولی آنچه که در ضمن این گزارش در بر میگیره اینه که جلوگیری هم میکند که اگر پاره وسائل که برای مصارف دیگر صنعتی هم بهشون احتیاج هست در واقع تحویل داده نشن. طبیعتا این جهتش هم اینه که حلقه محاصره رو نسبت به رژیم جمهوری اسلامی تنگتر بکنن که همه راه ها حتی برای صنعت عادی هم چنانچه مصرفی برایش باشه قطعا اینجا و آنجا وجود دارد اینو هم ببندن.
از سوی دیگر بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، هم در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست خواستار سرعت بخشیدن به روند مذاکرات دیپلماتیک با ایران شد. بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز جمعه، دبیر کل سازمان ملل گفته است: ما نباید زمان بیشتری به ایرانیان بدهیم. ما نباید وقت را تلف کنیم. پایان نقل قول. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار است در تاریخ 26 فوریه برابر با 8 اسفند ماه با حضور در نشست قزاقستان رایزنی ها با یکدیگر را از سر بگیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، می‌گوید برای کسانی که فتنه‌گران را فتنه‌گر نمی‌دانند متأسف است. به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران که روز جمعه در استان دماوند سخن می‌گفت، از کسانی که رهبران جنبش سبز را فتنه‌گر نمی‌دانند انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، گفت برخی پشیمان شدند و سران فتنه را معاف می کنند. برای این افراد خیلی متاسفم. به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران خطاب به کسانی که میگویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی فتنه‌گر نیستند گفت: شما در روزهایی که سر و صورت بچه‌ها و بسیجیان این مملکت با چوب، چاقو، شیشه و از طریق اعلامیه و خانه‌های تیمی همین آقایان مجروح میشد، کجا بودید؟ پایان نقل قول. پیش از این افرادی چون حبیب الله عسکرالادی عضو حزب مؤتلفه و علی مطهری نماینده مجلس گفته بودند میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه‌گر نمی‌دانند. در روزهای گذشته و با فرارسیدن سومین سالگرد حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از دختران میرحسین موسوی بازداشت شدند. آنها پس از آزادی از زندان اوین در گفتگو با سایت‌های جرس و کلمه از بدرفتاری و فشار ماموران خبر دادند. ماموران امنیتی از آنها خواسته بودند تا از اطلاع رسانی در مورد وضعیت پدر و مادرشان و همچنین گفتگو با سایت خبری کلمه خودداری کنند. روز 25 بهمن همزمان با سومین سالگرد حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل همراه با 6 گروه حقوق بشری خواستار پایان دادن به بازداشت خانگی رهبران طیف‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 در ایران شدند. همچنین ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست تا میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنند و به آزار و اذیت خانواده‌های آنها پایان دهند. معاون وزیر خارجه بریتانیا نیز علاوه بر درخواست آزادی رهبران جنبش سبز، فشار بر فرزندان آنها را تلاش برای سرکوب چهره‌های مخالف اعلام کرد. در پیامی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نسبت به سلامتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرد و گفت توضیحات تهران در مورد بازداشت موسوی و کروبی او را به طور کامل متقاعد نکرده است. حزب سوسیالیست فرانسه نیز در شمار نهادهای دیگری بود که خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان موسوی و کروبی شد. چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی به رسانه‌ها گفت حبس خانگی آنها به دستور آیت الله خامنه‌ای انجام شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
از همراهی شما سپاسگزاریم. همانطور که در خبرها شنیدید، دو عکاس ایرانی برنده جوایزی از 56th دوره مسابقه عکاسی بنیاد ورلد پرس فوتو شدند. مجید سعیدی یکی از برندگان این جوایز در کابل به سر میبرد و همکارم محمد زرقامی با او گفتگوی انجام داده و در سوال اول پرسیده درباره شرایط اهدای این جایزه چه میتواند بگوید. اجازه بدید به صدای مجید سعیدی گوش کنیم از کابل.
بنیاد وردپرس مهمترین مسابقه و فستیوال عکس خبری و مستند جهان رو دارا هست و سالیان ساله که این فستیوال برگزار میشه و تقریبا معتبرترین فستیوال جهان به شمار میره و هر سال به بهترین عکاسان خبری و مستند جهان هدیه میکنن این جایزه رو تو بخش‌های مختلف تو کاتگوری‌های مختلف. من امسال تو بخش مسائل معاصر که یکی از به گفته خود مسئول مرتبه سخت‌ترین بخش هاست مقام دوم گرفتم و اینکه دوست دیگر ایرانی ما به نام آقای ابراهیم نوروزی که از عکاسای خوب ایرانی هستن ایشون تو بخش پورتریت جایزه اول دومو گرفت.
عکسی که شما امسال فرستاده بودید و در این جشنواره شرکت کرده بود در یعنی جایزه وردپرس فوتو رو تونست به دست بیاره، چه خصوصیاتی داشت و روی چه مسئله‌ای انگوش گذاشته بودید؟
من معمولا رو مسائل حقوق بشر کار میکنم، یعنی چند سالیه که رو مسائل حقوق بشر عکاسی میکنم. این مجموعه منم در مورد زندگی افغانها بود که سالیان دارن در کنار جنگ به قول معروف زندگی میکنند و شما جنگ خاص رو نمیبینی ولی زندگی اینا خیلی قشنگ نمایانه که در کنار جنگ هستش و اینکه اتفاقاتی که میفته برای زنان، برای کودکان، اعتیاد و بخشی از خشونت در علیه زنان بود که یک مجموعه بود و یک عکس نبودش.
آیا در نامه‌ای که شما دریافت کردید از وردپرس فوتو اشاره شده که دلیل اینکه به این مجموعه این جایزه تعلق گرفته چیه؟
فقط تبریک گفتم و گفتن که جز سخت‌ترین بخش‌های این فستیوال بوده، داوری دارن خیلی فشرده بوده چون بخش فرهنگ معاصر تمام اتفاقاتی در دنیا میفته در اون بخش هم به قول معروف میشه جاش داد. بخاطر همین از سراسر دنیا عکاسای بزرگ و به نام حرفه‌ای دنیا شرکت به هر حال میکنن. بخاطر همین موضوع براشون سخت بوده و احساس من اینه بخاطر اینکه نگاه انسانی شاید انسانی من داشتم این جایزه رو به من دادن، ولی خب باید اینا رو از داورا پرسید، اونها باید بدونن که به قول معروف چرا این جایزه رو به من دادن.
اشاره کردید که یک عکاس ایرانی دیگر هم یک جایزه دیگری رو در بخش دیگری تونسته به دست بیاره. آیا اطلاعاتی دارید در مورد عکس این عکاس ایرانی؟
ایشون در مورد اسید پاشی در ایران هستش که یک پدری ظاهراً اسید پاشی به صورت فرزند و همسرش اگه اشتباه نکنم در شهرستان بم که در ایران عکاسی شده و به هر حال عکس‌های تکان دهنده و بسیار شاید به نوعی مشمئز کننده است، ولی بسیار عکس تکان دهنده و قوی هستش و سال گذشته اتفاقا از همین موضوع اسید باشی جایزه مستقل شید که در ایران هم برگزار میشه به یک عکاس دیگه به آقای نسایی داده شد. اون هم از روی همین موضوع و همین خانواده که اسید قربانی اسید باشی شده بودن عکاسی کرده بود.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا.
خب دوستان ورزش دوست، نوبت شما رسید با فریبرز غریب، تازه های جهان ورزش.
تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی پرگل 5-0 مقابل فجر سپاسی شیراز 52 امتیازی شد و صدرنشینیش در لیگ برتر را تثبیت کرد. این دیدار عصر امروز در آغاز هفته 26 جام خلیج فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز انجام شد. در بازی مهم دیگر روز جمعه، فولاد خوزستان در بندر انزلی برابر قوی سپید در دقیقه 90 از شکست گریخت و به تساوی 2-2 رضایت داد. ادامه هفته 26 روز یکشنبه پیگیری می شود که طی دو بازی مهم پرسپولیس در اصفهان به میهمانی تیم دوم جدول سپاهان می رود و تراکتورسازی هم در درود با گهر بازی دارد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه عدم حذف کشتی از بازی‌های المپیک گفته باید با کمک کشورهای صاحب نام در کشتی مانند روسیه، آمریکا، ترکیه و کوبا مانع از حذف این رشته ورزشی از المپیک شویم. علی آبادی همچنین در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از فعالیت برون ورزی در مورد جلوگیری از حذف کشتی صحبت کرد.
بیشتر فعالیت ما باید متمرکز بر عرصه خارجی بشه، چون در حال ما برای این موضوع فقط یک رأی داریم و یک کشور هستیم و هر چقدر تعداد کشورهایی که معترض به این موضوع باشن افزایش پیدا بکنه شانس موندن کشتی بالاست.
کمیته بین‌المللی المپیک اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران را تایید نکرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، IOC طی نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد که اساسنامه اصلاحی این کمیته دارای ایراداتی است که باید برطرف شود. در نامه کمیته جهانی المپیک به ایران تاکید شده که IOC رؤسای برکنار شده فدراسیون‌های ورزشی ایران را همچنان به عنوان رئیس به رسمیت می‌شناسد. دیشب در مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال اروپا لیگ چند نتیجه مهم رقم خورد. اتلتیکو مادرید قهرمان فصل پیش در ورزشگاه خانگیش با 2 برابر روبین کازان روسیه تسلیم شد و لیورپول با همین نتیجه در خانه دیگر تیم روسی سن پترزبورگ به زانو درآمد. چلسی هم که دستش از لیگ قهرمانان اروپا کوتاه شده به عنوان مدعی اول اروپا لیگ با 1 در خانه اسپارتا پراگ به پیروزی رسید. و امشب در رقابت‌های باشگاهی ایتالیا و آلمان دو دیدار مهم در برنامه است. در آغاز هفته 25 سری آ، آس میلان پذیرای پارماست و در هفته 22 بوندسلیگا بایر مونیخ صدرنشین به میهمانی وولفسبورگ می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان فراموش نکنید روز دوشنبه برنامه صدای شما صدای فردا رو ما ضبط میکنیم. برای شرکت در این برنامه میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com و یا راه های دیگر ارتباطی با رادیو فردا و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا برای شرکت در این برنامه اقدام کنید. بدونید که ما با شما تماس میگیریم و میتونید که در برنامه صدای شما صدای فردا حضور داشته باشید. سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو مطرح کنید. سوالی که از شما کرده بودیم در برنامه هفته گذشته برنامه های مجله های خبری رادیو فردا بود. مجله بامدادی، مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب. نظرتون رو پرسیده بودیم آیا ساعت این برنامه برای شما خوبه، محتوا خوبه. نظرتون رو در هر صورت میتونید با ما در میان بگذارید و اما در اینجا کمربند ها رو ببندید تا به برلین پرواز کنیم و در اونجا همکارم بابک قفوری‌آذر که در 63 فستیوال فیلم برلین حضور داره با ما در تماس مستقیم حضور داره. صدای منو میشنوی بابک؟ سلام کردم.
سلام بر تو جان عزیز و سلام بر همراهان رادیو فردا.
بابک فکر میکنم دیگه یواش یواش داریم میرسیم به پایان و امروزم آخرین روز قبل از دادن جوایز فستیوال برلینه. میخواستم ببینم الان حتما اونجا بحث زیاده سر این که کدوم فیلم میتونه برنده بشه، کدوم یکی بهتر از اون یکیه. خب چه خبرهایی داری بابک جان؟
دقیقا همونطور که تو گفتی جان عزیز، حول و حوش 10 دقیقه پیش در واقع آخر فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین برای اهالی رسانه نمایش داده شد و با نمایش این فیلم میشه گفت که پرونده فیلم های بخش مسابقه و رسمی جشنواره فیلم برلین بسته شد و دیگه تمام مدعیان به میدان رقابت اومدن و از حالا به بعد صحبت درباره برندگان احتمالیه. درباره سوالی که تو پرسیدی، مدعیان اصلی، خب با توجه به اینکه امسال در واقع فیلم خیلی تمام عیاری که بتونه نظرها رو جلب کنه دیده نشد، درباره چند فیلم از همه گمانه ها بیشتر. یک فیلم شیلیایی هست به نام گلوریا که از شیلی در بخش مسابقه جشنواره شرکت کرده. دیگری یک فیلم است به نام حال بچه از رومانی در واقع در جشنواره فیلم برلین شرکت کرده و یک روایتی از شرایط فعلی رومانی رو ارائه میده. درباره فیلم تازه استیون سودربرگ به نام عوارض جانبی هم صحبت زیاد هست که بتونه جوایز رو بگیره. و بالاخره یک فیلم دیگه هم که همین آخرین فیلمی بود که در بخش مسابقه نمایش داده شد به نام در راه هم که درش یک فیلم فرانسوی هستش که درش کاترین دنوف بازیگر شناخته شده سینما فرانسه هم بازی میکنه، آخرین فیلمی است که ایشون در مقام بازیگر ظاهر شد.
بابک، به رغم اینکه فیلم جعفر پناهی در شرایط استثنایی تهیه شده، چون جعفر پناهی 20 سال محروم از تهیه فیلم، این فیلم چطور به نظر میرسه؟ ممکنه جایزه‌ای ببره یا نه؟
این یکی از موضوعاتی که در واقع در هر مطلب و در هر گفتگویی که اینجا صحبت میشه درباره احتمال برندگان احتمالی جشنواره برلین مطرح هست و خیلی ها دوست دارن درباره این فیلم پیش بینی داشته باشن، چون خب شرایط استثنایی هستش، فیلم طبق یک شرایط استاندارد تولید نشده. اما در میان رسانه های آلمانی در تمام جدول نظرخواهی هایی که از منتقدان آلمانی به عنوان کشور میزبان جشنواره برلین برگزار میشه، فیلم پرده در میان 3 فیلم برتر فهرست نظرخواهی ها قرار داره. میشه گفت که در میان منتقدان آلمانی این فیلم جزو شایستگان دریافت جایزه است. اما در میون در واقع منتقدانی از مشخصا نقاط دیگر دنیا اشاره میکنن که با این فیلم با یک دیده محترمانه میشه نگاه کرد، اما انتظار اینکه با یک اثر کاملی روبرو بشیم نیست. اما من فکر میکنم با توجه به حضور خانم شیرین نشاط در میان داوران بخش مسابقه که خب به عنوان یک ایرانی حاضر در این داوران، میشه گفت که فیلم پرده از جمله فیلم های پرشانس دریافت یک جایزه هست. حالا ببینیم که به چه جایزه ای احتمالاً به این فیلم تعلق خواهد گرفت، ضمن اینکه عوامل ایرانی سازنده این فیلم هم هنوز در برلین حضور دارن.
بابک جان خیلی کوتاه، چون 30-35 ثانیه بیشتر وقت نداریم، رشته های دیگه مثل بازیگری، کارگردانی، اونجا میتونی حدس و گمانی بزنی؟
درباره بازیگری اتفاقا بیشتر صحبت درباره بازیگری زن هست که چند نام قابل توجه امسال در جشنواره شرکت دارن. دو بازیگر فرانسوی که خانم جولیت بینش و کاترین دنو هستن که با دو فیلم تازه فرانسوی بازی‌های خوبی رو در هر دوی اونا نشون دادن مطرح هستن. خانم پاولینا گارسیا که نقش گلوریا رو در همون فیلم شیلیایی هم بازی کرده خیلی به عنوان یکی از پرشانس ها نام میبره برن بازیگر زن، و یک بازیگر مسن رومانیایی که در فیلم همین حال بچه شرکت کرده از سینمای رومانی هم نامش مطرح به عنوان یکی از افرادی که احتمالاً در رشته بازیگری بتونه جایزه بگیره.
سپاسگزارم بابک، تا مجله نیمه شب که باز به سراغ تو خواهیم اومد. متشکرم بابک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بار دیگه همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبره و میبینم که بهروز آماده است که فکر میکنم سرخط مهمترین خبرها، چون زمان زیادی نداریم. مرسی.
فرماندار منطقه چلیابینسک روسیه اعلام کرد که انفجار یک شهاب سنگ بر فراز این شهر و شهرهای مجاور آن حدود 950 زخمی بر جای گذاشته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، دستور داد تا صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ستادهای ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌دهد. کره شمالی به چین متحد نزدیک خود اطلاع داد که آماده ی انجام یک یا دو آزمایش اتمی دیگر در سال جاری میلادی است. دو عکاس ایرانی، مجید سعیدی و ابراهیم نوروزی، برنده ی 3 جایزه مسابقات عکاسی بنیاد ورلد پرس شدند. آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید از برخوردهای صورت گرفته با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرد. ماموران امنیتی بلغارستان یک هیئت 3 نفره از گروه حماس را اخراج کردند. آژانس برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 40,000 تن از شهر الشداده در شرق سوریه فرار کرده اند. رئیس قرارگاه امار میگوید دفاع از سوریه برای ایران بیش از دفاع از خوزستان اهمیت دارد. خرد سیارکی به بزرگی نصف یک زمین فوتبال با قطر 50 متر در ساعات آینده امروز جمعه از نزدیکی زمین عبور میکند. و رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی هیچگاه از طریق گفتگو و مذاکره برنامه تسلیحاتی اتمی خود را کنار نخواهد گذاشت. جان
سپاسگزارم بهروز. بهروز، تو تهیه کننده یک مجله هفتگی هم هستی.
بله بله،
کارنامه. من اگر موافق باشی، چون قرار شده تو برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته یکی از برنامه‌های هفتگی رو معرفی کنیم تا دوستان سوال، پیشنهاد، انتقادی رو داشته باشن با ما مطرح کنن. اگر موافقی سه شنبه این هفته برنامه تو رو خواهیم گذاشت.
حتما با کمال میل.
و بعد هفته بعد میای استودیو و پاسخ دوستان رو خواهی داد. سپاسگزارم. و در اینجا آرام آرام به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، ولی نه پایان کاملش، چون برنامه جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری ادامه خواهد داشت و شما برنامه جامعه رو خواهید شنید. در اینجا من ژان خاکزاد به اتفاق همکارم بهروز کارونی و امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی. این شما و این برنامه جامعه.
جامعه بعد از ظهر جمعه است. من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر. به شما سلام میکنم. وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد در گزارشی به وضعیت زندگی و تحصیل و شرایط توانیابان ایرانی بپردازیم. شیوع 15% ناباروری در میان خانواده های ایرانی، اینطور که خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند. عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران گفته است نیمی از دلایل شیوع ناباروری در ایران مردان است. آقای نوروزی همچنین گفته است اگر این افراد در نوجوانی به پزشک مراجعه می کردند و بیماری های نهفتهشان تشخیص داده می شد، حالا با مشکل ناباروری روبرو نمی شدند.
کمبود 3000 دستگاه دیالیز در ایران. استاندارد تخت‌های دیالیز باید بین 5 تا 7 سال باشد. این در حالی است که در ایران دستگاه‌های دیالیز گاه بیش از 20 تا 25 سال کار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته مشاور مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی، 3500 دستگاه دیالیز فعال در ایران وجود دارد و این دست کم 3000 دستگاه کمتر از نیاز واقعی کشور است. نشان ویژه الکاسب حبیب الله به برگزیدگان اصناف پایتخت اهدا می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده که ارتقای فرهنگ وجدان کاری، امانتداری و کسب درآمد و رزق حلال از جمله اهداف اهدای این نشان اعلام شده است. اگر دانشجوی نمونه کشوری تشخیص داده شوید باید لباس مخصوص بپوشید. خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دانشجویان نمونه خبر داده که 100 دانشجوی نمونه کشور در جشن دانشجویان نمونه امسال با لباس متمایزی که از سوی رئیس جمهوری اهدا خواهد شد حاضر می شوند. و عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران یکی از 5 علت شایع طلاق در ایران را ناتوانی‌های جنسی اعلام کرده است. او تاکید کرده که با این حال با اطلاع رسانی و مشاوره قبل از ازدواج میتوان این مسئله را کنترل کرد. لایحه حمایت از حقوق معلولان اینطور که سازمان بهزیستی میگوید هنوز به دولت ارسال نشده. لایحه همچنان در وزارتخانه مانده است. این در حالی است که بازنگری در این لایحه سرانجام پس از سالها هفته گذشته به پایان رسیده. شاید یکی از دلایل بیتوجهی به حقوق معلولان و توانیابان هم همین تأخیر چند ساله در تدوین تنها یک لایحه برای حمایت از حقوق آنها باشد. بیتوجهی که از جمله در امور مربوط به تحصیلات توانیابان هم خودش را نشان می‌دهد. توانیاب‌ها که عموماً از دهک‌های اقتصادی آسیب پذیرتر جامعه‌اند برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه‌های گزاف به کمک‌های سازمان بهزیستی وابستند. کمک‌هایی که وضعیت اقتصادی بحرانی این روزها بر آنها هم اثر گذاشته. حالا مدتی است که دانشجویان معلول کمک هزینه‌هایشان را دریافت نمی‌کنند یا مرتب و به موقع و کارآمد دریافت نمی‌کنند. اسماعیل یکی از دانشجویان نابینایی است که در دانشگاه آزاد درس می‌خواند. او درباره این کمک هزینه‌های به تأخیر افتاده می‌گوید:
قرار بوده که از حدودای سال 82 به این طرف سازمان بهزیستی کمک هزینه‌ای رو به معلولین بده جهت رفاهشون تو دانشگاه و اینا. برای شهریه که یک مقداری بار هزینه شهریه از دوششون برداشته بشه، اما متاسفانه توی چند سال اخیر دانشگاه آزاد خودش هم اعلام کرده که بهزیستی مطالبات دانشگاه رو فقط 25% رو پرداخت کرده.
شرایط بهزیستی برای پرداخت این کمک هزینه چیست؟ آیا قانون یا آیین‌نامه مشخصی وجود دارد و دانشجویان معلول با چه شرایطی می توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند؟ این دانشجوی نابینا توضیح می دهد.
بهزیستی هم به دانشجویان مثلا میگه که شما هر معدلتون از این حد پایین تر نباشه که ما بتونیم یک هزینه رو به شما پرداخت کنیم. حالا من نمیدونم این به صورت یک قانون بوده یا نه، ولی ما کلی خلاصه اول هر ترم باید بریم منت بکشیم، این برون بر نامه بگیریم، آخر ترم هم که میشه مثلا اینا معمولا 500,000 تومن برای هر ترم برای دانشگاه آزادی ها، چون من خودم دانشگاه آزاد درس میخونم اینو در جریانم، 500,000 تومن متعهد شدن که به دانشگاه آزادی ها بپردازن، ولی خب به بعضی ها پرداخت کردن، به بعضی ها که میرسه میگه که ما بودجمون نرسیده اونا. من نمیدونم معیار و متر اینا برای پرداخت یا عدم پرداخت شهریه چی هست، ولی خب عمدتاً به بهانه این که میگن ما در واقع بودجمون تموم شده یا بودجه نرسیده یا معدل شما از این بازه‌ای که ما در نظر گرفته بودیم پایین تره، معمولاً این بهانه ها رو میارن.
کم توجهی به حقوق شهروندی معلولان در ایران البته اتفاق تازه‌ای نیست. با وجود طرح‌های متعدد مناسب سازی معابر شهری که شهرداری‌های پایتخت و سایر شهرهای ایران بارها درباره‌اش اطلاع رسانی و تبلیغ کردند، هنوز درصد قابل توجهی از معابر شهری برای آمد و رفت توانیاب‌ها مناسب نیست. بر اساس نمونه‌گیری‌هایی که انجام شده و اینطور که نایب رئیس فراکسیون معلولان مجلس می‌گوید، در تهران تنها 3% از مبلمان شهری برای معلولان مناسب سازی شده. زن توانیابی که در خیابان‌های تهران رفت آمد می‌کند، از شرایط معلولان می‌گوید:
آقا ببخشید لطف می‌کنید کمک کنید این پله رد کنم. خانم ببخشید لطف می‌کنید اینجا کمک کنید من رد بشم. جا
در بلای بزرگ بود، بولوارای گنده، حتی بانک که میخوایم بریم یه جا برای رد شدن ویزا نداره، پله های بزرگ داره، وارد بعضی از ساختمون هایی که میشین، ساختمون هایی داری که کار داریم، نه نردهی داره، نه آسانسوری داره، نه چیزی داره، حتی خود بهزیستی که مراجعه میکنیم آسانسورش هم خرابه، هر دفعه که میخوایم بریم باید این همه پله رو بریم بالا دور برگردیم بیاییم پایین، سوار اتوبوس میخوام بشیم پله های بزرگ داره اتوبوس نمیتونیم، تاکسی میخوام سوار شیم اینقدر راننده میگه خانم زود باش آقا زود باش پلیس الان جریمه میکنه.
این همه دشواری را پشت سر میگذارند، از خیابان های شلوغ و پرترافیک پایتخت میگذارند تا بالاخره به دانشگاه برسند، اما آنجا هم اتفاق بهتری در انتظارشان نیست. دانشجویان توانیابی که توان اقتصادی محدودی دارند با بدقولی های بهزیستی بیشتر هم آسیب میبینند.
متاسفانه تا تابستون پارسال دانشگاه آزاد با ما راه میومد، یعنی میگفتش که عیبی نداره شما آخر ترم که کمک هزینه را از بهزیستی دریافت کردین آخر ترم کل شهریه را پرداخت کنین، اما متاسفانه به دلیل اهمال بهزیستی در پرداخت کمک هزینه ها از این ترم یعنی ترم پاییز گفتن که شما باید حتما نصف شهریه را خودتون پرداخت کنین و قسط بندی کنین، دیگه ما نمیتونیم اعتماد رو به شما داشته باشیم چون بهزیستی هزینه ها رو پرداخت نکرده و کلی بدهکار به ما و ما نمیتونیم از این ترم دیگه با دانشجوهای معلول راه بیاییم سر هزینه ها و اینا و ما مجبور بودیم از اینو قرض کنیم، حالا قرش معلولی که بالاخره از سطح متوسط یا بالای جامعه هستن از این قضیه مشکلی پیدا نکردن، ولی خب ما که از عمدتاً از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستیم بیشتر ضربه خوردیم از این موضوع.
توانیابان ایرانی پرسش‌های زیادی دارند و کمتر پاسخ می‌گیرند. بعضی از پرسش‌هاشان را در مستند معلولان ایران می‌توان شنید.
سالیانه بودجه‌ای که به بهزیستی میدن چند برابر ظرفیت معلوله، ولی ما از این بودجه هیچ چیزی به چشم خودمون ندیدیم. پس این همه پولی که سالیانه دریافت می‌کنن کجا خرجش می‌کنن؟ من میخوام اینو بدونم.
اسماعیل پرداخت نشدن کمک هزینه معلولان را با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران مرتبط می‌داند و میگوید این نشانه بی اهمیت بودن سرنوشت معلولان برای دولت است.
از سال 88 به این طرف به دلیل کشمکشایی که به وجود می اومده بالاخره و موضوعات اخیر رو این بحث نمیدونم اقتصاد مقاومتی و اینا که مطرح شده بودجه ادارات رو کم کردن و به خاطر همین دیگه ظاهرا ما معلولان اهمیتمون رو از دست دادیم و جایگاهمون رو انگار توی بهزیستی از دست دادیم که نمیتونن انگار برای ما با دولت یک مقداری رایزنی کنن تا در واقع این چیزی که خودشون تصویب کردن رو حداقل به ما پرداخت کنن و ما این که آسیب میبینیم از این قضیه از این موضوع.
یکی دیگر از توانیابان ایرانی در مستند معلولان ایران از چرخه‌ای میگوید که مسبب بیماری و نقص عضو افراد شده، حقوق آنها را هم به رسمیت نمیشناسد.
معلولان ایران چه افرادی هستند؟ افرادی هستند که در گوشه کنار شهرها و یا شهرهای دور افتاده پرت به بیماری های مختلف مبتلا شدند. مثلا خود من شخصا به علت بیماری فلج اطفال به این بیماری مبتلا شدم. اونم چه بیماری؟ بیماری که بوده که به اثر واکسن فاسد اینجوری شدم، یعنی به اثر کشکارگدای بهداشت خود همین کشور اینجوری شدم. من خود بهداشت این کشور منو به این روز در آورده، بعد هم وقتی میایم مراجعه میکنیم برای کار شغل و یا مسکن یا هر چیز دیگه میگن آقا برو اینجا که داخونه که نیست، برو در جای دیگه، برو تو خیابون بعد جای اومدی. و اینطوری با آدم برخورد میشه و واقعا چه جایی هست که ما مراجعه میکنیم حتی حقوق قانونی خودمون هم میخوایم تحقیرمون میکنن، واقعا توهین میکنن.
در کشورهای پیشرفته در خیابانها، مراکز خرید، پارک ها، دانشگاه ها و همه جا همانقدر که شهروندان بدون هیچ نقص عضوی را میتوان دید، توانیاب ها را هم میتوان جستجو کرد. شهرها توانیاب ها را پنهان نمی کنند. معابر شهری همانقدر که برای راه رفتن و حرکت شهروندانی با دست و پا و بینایی کامل فضا دارند، برای شهروندان توانیاب هم دارند. در این خیابان ها توانیاب ها را میبینید، نه برای اینکه آنجا بیشترند و در جامعه‌ای مثل ایران که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته کمتر، تنها به این دلیل ساده که در شهرهای دوستدار معلولان امکان خروج از خانه و حرکت در شهر برای این گروه از شهروندان در نظر گرفته و طراحی شده است. وگرنه معلولان باید در خانه بمانند، اینطور که این خانم توانیاب میگوید.
میزان افسردگی ها توی معلولین زیاد شده، خودکشی زیاد شده، همه گوشه نشین شدن، کسی از خونه بیرون نمیاد، کسی کاری نداره، شغلی نداره. مراجعه هم که میکنین جواب آدمو نمیدن.
نزدیک به 8 میلیون معلول در ایران زندگی میکنند و اینطور که رئیس جامعه معلولان ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است، سالانه دست کم 40,000 نفر هم به این جمعیت اضافه میشود. این یک مجله جامعه دیگر بود از رادیو فردا که شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم و سپاسگزارم از همراهی گرمتون در این غروب جمعه با مجله جامعه رادیو فردا. باهاتون خداحافظی میکنم تا مجله
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو تو بیزیستم، من حریف جذبه‌ام، چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جان بشم بی حوصلگی پشت این پنجره من در باد نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن، رحم کن دست تو
فرفر شدن و میفهمه رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه
های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم، چی میگی خورد نداری بیا حالا بریم، یه کاریش میکنیم خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج، منو اینطوری نبین خنده رو بودم، پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم، شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم، شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم، وای خدا میدونه که چه قشق رقی به پاس، با زن و شبی که قرار عشق بمیره بازاره، زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده، ای به سوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیارم کم نداری بدبختی، بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره، بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی، خب ماشینم داغونه جاگ زیاد خور زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام مر زدن، من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین، الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چار تا بیش شرف، روز کم نمیشه اینا حقیقت میگم، گاهی دوتا دونه مسافرم غنیمت، بیره واسه منو ببین واسه اون سلیقت ببین، میرم ترافیک جدید آشم از این سری دل نمیرم، خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری، این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی، با خودت میگی ببرم اسخاطش کنم، دو ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم، الان یه دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی، فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن، واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم، تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کراگه بدی دستت میلرزه، با این 50 تومن 100 تومن خونه میخری، یا آدمسم نمیشه چرا چونه میزنی، من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم، من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم، من فراموشم شده دیگه رسم کار و وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشما، تو کشوری که پر شده از تعصبات و اجبار، نباید که حرف صد نبت صبات و کشدار، تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی، نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم، من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم، تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم، انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب پدرم، ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم، تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مان تو بخرم، تو منه تو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروش دلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردار، یعنی درسته اینطوری با ما تا کنی، یکم این چشماتون رو آخه با ما با کنی، من راننده بودم حالا خواننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم، آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من عقده هامو میریزم تو خودم میخورم، کدوم شما یه شهر
به جای ماها بود تو صف گاز و منتظر با چشای خوابانو شبی که زورت میاد بری تا دست به آبه. من تو راه بمب گاز هنوزم مست خوابه. اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره. این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه. آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق. ده نفوس بد میزنی چراغ تیره برق. تو نباشی خرج زن و بچه چی میشه؟ هیچی. صدای گرگشون تو خلوت میپیچه. تو یه کفتری که زمون برید بالهاش ولی بمون به آینده ها امیدوار باش. تو زندگیمون قدر دستانداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. راننده تاکسی نام این ترانه است از عماد قویدل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
زمانی که دخترهای رفسنجانی با اون فحاشی ها و با اون دشنام مواجه شد یا زمانی که آقای موسوی و کروبی رو تو مجلس همون نمایندهی که امروز تو مجلس هستن شروع کردن شعار دادن که باید اعدام شوند و اون همون فضاحت تو مجلس انجام دادن آقای لاریجانی گود کردن امروز نوبت لاریجانیه.
لاریجانی رفته تو پاکستان نشسته می که ایران در سوریه به دنبال دموکراسی. شما 5 برادر توی ایران دموکراسی را برقرار کردین، حال مونده جمهوری اسلامی بره تو سوریه دموکراسی برقرار کنه.
آقای خامنه‌ای اگه جنگی را بندازه این سری دیگه جوونی نیستش. ما زنا نمیذاریم کسی بره جبهه و دنبال حرف شما جوونا از بین بره.
صدای شما صدای فرداست. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it.
Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed.